زئوس که بیاد در این عروسی. این میگه من چیکار کنم؟ این میگه من عروسی اینا رو به هم میزنم. یک سیب طلا میاره، روش مینویسه برای زیباترین و میفرسته در اون مراسم عروسی. خب هرا برش میداره، کهن نمونه الهه هرا برش میداره، آفرودیت برش میداره و آتنا هم برش میداره. هر کدوم میگن ما زیباترینیم. زئوس میگه نمیشه اینجوری، باید برین پهلوی یه نفر به نام پاریس، یه شخصیه، اون تعیین میکنه که زیباترین کدوم است. هرا که میدونید نماده و کهن نمونه زناشوییه، یعنی ما در تیپ های شخصیت شناسی وقتی شخصیت شناسی میکنیم میگیم هرا همه اون زنایی ان که عاشق شوهرشون هستن. از بچگی هم شما نگاه کنید این کهن نمونه در وجودشون هست. وقتی دارن با هم بازی میکنن یک کیف کوچیکو میدن به یه آقا مثلا پسر یکی دو ساله سه ساله، میگه تو برو سر کار، من خونه رو مرتب میکنم تو برگرد. اینا همونایی هستن که وقتی ازدواج میکنن دیگه دوستای دوران مدرسه و دانشگاهشون رو نگاه نمیکنن، با یه حالتی از کنار اینا رد میشن انگار اصلا با اینا دوست نبودن. اینا هرایی هستن، کفشای پاشنه بلند میپوشن، نمیدونم به هر حال حلقاشون همیشه در حال دیده، منتظر میشن تا شوهرشون بیاد بعد با اونا برن مهمانی. اینا هرایی هستن. آتنایی کدوم هستن؟ آتنایی ها شخصیت هایی هستن که نماد خرد هستن، یعنی عزیز کرده بابا هن. بابا رو بیشتر از مامان دوست دارن و جامعه مرد سالا رو ارج میرهند. یعنی اگر دو تا دندون پزشک باشه، یکیش زن باشه یکیش مرد باشه، آتنا شک نکن که حتما مرد رو انتخاب میکنه که بره پیشش، چون اعتماد داره به قابلیت مرد ها و میگه مظلوم ترین مرد دنیا پدرشونه و خوشتیب‌ترین مرد دنیا برادرشون هستن. ببین میخوام بگم یعنی انقدر اینم آتنا نماد خرده، چون در اسطوره‌های یونانی از سر زئوس میاد بیرون، از سر زئوس میاد بیرون، یعنی نماد خرد. و آفرودیت رو داریم. آفرودیت هم خب الان نمونه‌هاش بسیار زیاده، عاشق میشن فارغ میشن عاشق میشن و این کار خیلی آسون براشون اتفاق میفته. خب میان پهلوی پاریس. میگن انتخاب کن بهترین رو برای ما. هر کدوم یه وعده‌ای به پاریس میده. پاریس آتنا میگه که من خرد بهت میدم، هرا میگه من آسیا و اروپا رو بهت میدم، آفرودیت میگه من زیباترین زن جهان رو بهت میدم. زیباترین زن جهان چیه؟ هلنه. هلن رو بهش میده، هلن رو از یونان میدزدن و میبرن به تروا و این جنگ ایلیاد و اودیسه در اینجا شروع میشه. یه 10 سال و یه 20 سال 30 سال این جنگ طول میکشه. این جنگ برای یک زن هست. ولی میخوام بگم که جهان بینی ایرانی و شاهنامه ایرانی تمامش برای مام وطن و نام هست. ببینید این خیلی مهمه که این بر اساس چی درست شده و شاهنامه بر اساس چی درست شده. میخوام بگم تمام جنگ هایی که در شاهنامه داره اتفاق میفته بر اساس اینه که از کیان و تمامیت ارضی کشور دفاع بشه. اینه که روحیه یه استکبار ستیزی در اینجا هست. ولی خب شاهنامه یه چیزی رو داره به ما گوش زد میکنه و الان هم بسیار نکته مهمی هست. میگه که دشمنی که حمله میکنه و استکباری عمل میکنه یا میاد به اراضی من و شما حمله میکنه و یا دو جور دیگه با ما برخورد میکنه. یه جورش در داستان ضحاک است. داستان ضحاک اینجوریه که وقتی که این مارا فرو نمیرن بر دوش ارزن به حضور شما ضحاک، ابلیس میاد در لباس یه دکتر میگه مغز جوانان کشور رو باید چیکار بکنی؟ باید بگیری و پخت بکنی و به اینها بدی. میخوام بگم یعنی استکبار اولین کاری که میکنه با مغز جوانان کشور کار داره. اون تهاجم فرهنگی که داریم عرض میکنیم دقیقاً فردوسی بهش اشاره کرده در داستان ضحاک. این خیلی نکته مهمیه که بعدش دو نفر به نام ارمایل و گرمایل میان خالیگر سلطان میشن، یکی از جوانها رو میذارن کنار، مغز یکیشون رو درست میکنن. اینها وقتی میشن 30 تا یه چند تا گاو و گوسفند بهشون میدن، میرن در صحرا که در شاهنامه میگن کردهای ما از این نژاد هستن، از اینایی هستن که این یکی یکی آزاد شدن. و یک نمونه دیگه که استکبار بر اساس اون حمله میکنه در داستان چی هست؟ در داستان ارزم به حضور شما هفت خان رستم هست. موقعی که رستم میره و کیکاووس رو نجات بده، هفت خان رو چی؟ پشت سر میذاره. موقعی که میخواد شروع بکنه بهش میگن دو راه داری، یه راه یک ماه طول میکشه، یک ماه 7 روز طول میکشه، ولی اون 7 روز پر مخاطره تره. این اصلا یه کهن نمونه در وجود من و شما هست. ما یک ماه 2 ماه برای یه کاری وقت داریم ولی اونو انجام نمیدیم، هفته آخر اونو انجام میدیم که تمام اون دوپامینمون به قول معروف و اون انرژی روانیمون فعال بشه. خب این 7 خانو پشت سر میذاره، 6 خانشو پشت سر میذاره، ارژنگدیو میرسه به ارژنگدیو. 7 خانشو من یه بار بگم، یکیش کشتن شیره، دومیش گذر از بیابان قربانه که اینا هر کدوم نمادشناسی دارن، سومی کشتن اژدها هست، چهارمی زن جادو هست، پنجمی اولاد دیو هست، ششمی ارژنگ دیوه. میرسه به ارژنگ دیو، میبینه که بله ارژنگ دیو، میگه که ارژنگ دیوو میکشه و بعد میرسه به کیکاووس، میبینه که تمام سران ایران و خود کیکاووس پادشاه کور شده. میگه خب چیکار بکنم؟ میگه باید بری خانه هفتم، دیو سپید رو بکشی، جگرش رو در بیاری بیرون و از خون جگر اون چیکار بکنی؟ ما رو بینا بکنی. میخوام بگم کار استکبار نابینا کردن هست. انقدر صحنه های جلی در ذهن من و شما ممکنه و در چشم من و شما بکنه که اون بیناییمون رو از دست میدیم و شفا یافتنش بر اساس چیه؟ بر اساس کشتن استکباره. میگه دیو سپید رو باید بکشی تا بتونی چند قطره در چشمای هر کدوم از اینها و کیکاووس بچکونی تا اینکه بینا بشن. میخوام بگم این بینایی یک، و دوم مغز و خرد، و سوم تمامیت ارضی کشور. این سه تا نقطه هایی هست که میتونه استکبار بهش بپردازه. ولی میخوام اینو بگم که الان باید فردوسی خیلی خیالش راحت باشه، به خاطر اینکه جهان بینیشو ما به درستی و به تمامی داریم پاس میداریم و باید خیالش راحت باشه که اگر 30 سال زحمت کشید که این جهان بینی رو به ما بفهمونه و به ما برسونه، ما به عنوان در واقع وارثان اون داریم به بهترین شکلی از این میراث دفاع میکنیم.
تشکر میکنیم از همراهی شما و تشکر از جناب دکتر صاحب اتونی. همچنان بر روی موج جوانی باشید.
باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، تویی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلم میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
اتاق صنعت و تجارت زنان هرات با ابتکار خود چهارمین دوره هری بازار را که با حضور بانوان فعال هرات هست را برگزار کرده و امیالیام ای بازار در حال برگزاری هست. همکار ما شایم وفا با مسئول زنان اتاق صنعت و تجارت زنان افغانستان بانو سلجوقی گفتگوی انجام داده که مشنویم و با ما همراه باشید.
در روزهایی که محدودیت ها دامن فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان را تنگ تر کرده است، هرات بار دیگر شاهد درخشش تلاش ها و ابتکارهای زنان جوان و متشبث هست. همزمان با هفته کارآفرینی، مسئولین اتاق صنعت و تجارت زنان هرات با ابتکار خود چهارمین دور هری بازار را افتتاح کردند، جایی که صنایع دستی، خوراک‌های سنتی، آثار هنری و دست‌ساخته‌های نوآورانه زنان برای چند روز به نمایش گذاشته می‌شود. در این مورد همیکنون بانو بهناز جان سلجوقی، مسئول اتاق صنعت و تجارت زونه قدر با خود داریم. بانو سلجوقی، از فرصت شما تشکر می‌کنم. مبارکتان باشه افتتاحی دور چهارم هرای بازار در این مکان. مشخصا بفرمایید که در چی فضا و با چی هدفی باز این دوره برگزار کردیم؟
سلامت باشین، تشکر از شما. چهارمین دوره رای بازار که میشه گفت اولین دوره رای بازار را هم به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی گرفته بودیم پارسال و امسال خواستیم باز هم یک بهانه باشه که چهارمین دوره رای بازار را بگیریم باز هم به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی و به هدف حمایت از محصولات و تولیدات بانوان و به اینکه بیشتر بتانیم باعث رشد و انگیزه خانم ها بشیم در یرسه، چرا که همیشه تقاضای خانمایی است که چنین برنامه های پی در پی ما برگزار بکنیم و همزمان خبر خوشی است که ما تانستیم یکی دیگه از مارکت هایی که در سطح شهر حالا میشه گفت هم مشهوره و هم جا داشته و مردم میشناسند، در مارکت میلی سنتر ما طبقه سومر تانستیم که حضور خانوما رو داشته باشیم که خبر خوشی است که همزمان ما هم یه رای بازار دوره چهارم برگزار میکنیم، همزمان انگار افتتاحیه کامل خود این مارکت هست که مخصوص برای خانم ها قرار است از این به بعد فعالیت داشته باشن به طبقه سوم و همچنان امروز افتتاح یک رستوران خانم ها را در این مکان داریم و چندین دکانم که جدیداً گرفته شده امروز افتتاح هست و همچنان در کنار از او 50 خانم ما داریم که اینجا به صورت حالا هر کدام در میز جداگانه محصولات و تولیدات خود را آوردن به نمایش و برای فروش گذاشتن.
بانو سلجوقی بفرمایین که این دور تفاوتی هم با دورهای گذشته داره؟
تفاوتی که داره یک بحث افتتاح همزمان با مارکت هست و استقبال بی‌نهایت خانم ها، یعنی از لحظه که الا صبح شده و نمایشگاه افتتاح شده ما حضور خیلی خیلی پررنگ و استقبال خانم های عزیز ما داریم و هر کدام که میان خوشحال میشن که یعنی قرار است دائمی خانم ها در این مارکت حضور داشته باشن و در کنار از ما حضور خانم های مهاجر را هم داریم در این نمایشگاه، خانم هایی که با مدت کم تانستن فعالیت را آغاز بکنن و خوشبختانه سرپا استاد شدن و امروز به عنوان یک شرکت اشتراک کننده حضور دارن در این دور و این بر ما واقعا باعث افتخار هست که چنین خانم هایی را ما داریم که با مدت کم تانستن سرپا استاد بشن.
با توجه به محدودیت ها و چالش های کاری زنان در افغانستان در کل و میشه در هرات، برگزاری این نمایشگاه چی پیام و اهمیت ویژه‌ای میتونه داشته باشه؟
چیزی که هر بار که ما رای بازار رو برگزار میکنیم و از دیگه ولایت وقت تبلیغات ما رو میبینن یا که گزارشات میبینن واقعا میگن ما تعجب میکنین که شما در هرات چنین برنامه هایی میتونین برگزار بکنین. تمام برنامه‌ای که برگزار میکنین کاملا با اجازه مقامات هست، یعنی بدون اجازه یا بدون هماهنگی برگزار نمیکنن. بله، به این دلیل که هر بار اگر ما برگزار کردیم به صورت منظم با رعایت اجاب اسلامی و تمام موارد ما برنامه خود برگزار میکنیم و خوشبختانه به صورت دوامدار هست و تا فعلا تانستیم حضور خیلی از خانم ها بعد از نمایشگاه ما تانستیم متشویق بکنیم که اونا انگیزه بگیرن و بالاخره اونا کسب و کار جدید شروع بکنن. زمانی که می یک خانم یا یک دختر خانم احترام به عنوان بازدید کننده و میبینه که همجنس از او یکقدر فعال هست در این شرایط، او هم انگیزه میگیره که او هم بتونه بالاخره یک ایدیای به ذهن از او میاد تا اینکه او هم فعالیت تجارتی رو شروع بکنه.
بانو سلجوقی، هرچند که زنان و دختران افغانستان به ویژه دوستان ما در شهر باستانی هرات تلاش خود میکنن و با شوق و انگیزه به حمایت از اتاق و شما مسئولین محترم گام های هرچند بیشتری بر میدارن، خب مهمترین مشکلی که زنان تولید کننده و فروشنده در مسیر فعالیت های خود با او روبرو هستن چی هست؟
چالش هایی که خانم ها دارن، یک بحث کمبود منابع مالی هست یا کمبود سرمایه، چرا که خانم ها حالا با سرمایه خیلی اندک همینقدر شروع میکنن. ظرفیت پیشرفت واقعا ما در وجود این خانم ها میبینم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه حمایت های مالی صورت نمیگیره رشد از اینا خیلی به صورت کند پیش میره. و در کنار بحث مالی، اگر کسی منابع مالی به دسترس داره و خوشبختانه خوبم فعالیت میکنه شروع کرده، ولی شکایتی که او خانم باز داره ای است که متاسفانه خانم های حمایت نمی کنن خانم ها رو، و مثلا محصولاتی که واقعا حال کیفیت محصولات بانوان روز به روز در حال پیشرفت و در حالت استاندارد سازی قرار دارن، میال خیلی از خانم ها محصولات خود به خارج از کشور ارسال میکنن. این به این معنی است که رسیده محصولات نا در سطح جهانی، ولی با همین حال کسایی که از طریق صدای من میشنون ما تقاضای می است که زمانی که اگر نمایشگاه برگزار میشه، زمانی که اگر میبینین یک خانم محصولات تولید کرده و میخواد به فروش برسانه، حتما اون رو تشویق بکنن. و حالا ما مطمئنم که محصولی که خانم سر از زحمت میکشه حتما محصول با کیفیت و نابر اونا تولید میکنن، چیزی که من میبینم. و در کنار از اون بحثای یا مشکلات دیگه هم هست، مثل حالا تولید کننده اکثر وقت در اوج گرما یا اوج سرما وقت پرچمی برق میشه مشکلی که دارن، خب نیازمندی هستن که از منابع دیگه اونا بتونن برق خود تامین بکنن، ولی به دلیل اینکه سرمایه درست ندارن نمیتونن. حالا پرچمی برق ما در اوج گرما و سرما داریم، زمانی که میگن ما سفارش میگیرین وقت برق میره، خب ما تماما کار ما متوقف میشه و ما نمیتونیم سفارش رو به وقت برای مشتری برسونیم، باعث میشه که مشتری ناراضی باشه از ما. و همچنان در کنار تمام موارد بحث عدم تجربه هست یا عدم دانش تجارتی است که واقعا نیازمند هستند، که چرا که اکثریت میشه گفت 80% از خانمایی که در حال حاضر فعالیت میکنن کسایی هستن که تازه کار هستن، یعنی به طول 3-4 سال گذشته اینا شروع به کار کردن، پس نیازمند هستن که برنامه های ظرفیت سازی گرفته بشه تا اینکه بیشتر و بهتر در مورد دانش تجارتی آگاهی حاصل پیدا کنن، چه قسم محصولاتی که حالا تولید میکنن بتونن به فروش برسانن، یا چطور میتونن بازاریابی درست انجام بدن، برند سازی بکنن. این تمام مواردی است که مشکلاتی است که خانم ها دارن.
سلامت و آباد باشین همراه با تیم پرتلاشتان در این اتاق، و سپاسگزارم که همیشه در طی برنامه هایی که برگزار میشه در رادیو دری و برنامه های ما را یاری میرسانین، پاسخگوی سوالات ما هستین. همچنان موفقیت برای شما آرزو میکنم و اوقات خوش.
سلامت باشین، وقت شما هم خوش و بخیر، و ممنون از اینکه همیشه کنار خانم ها هستین و این گزارشات شما بر ما واقعا با ارزش هست.
یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در سرا، یکی بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی چون مایی در شست، یکی بی پل یکی پل مست، یکی بی پا یکی بی دست، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. آدمی دور است، زی سر بدمست و مغرور است، و فکرش از خدا زور است، عجب دنیاست این دنیا. یکی در قید زندان است، زی امالش پشیمان است، دلش لبریز یرمان است، عجب دنیاست این دنیا. عجب دنیاست این دنیا. Oh. چپ زار است، یکی بر ناخونش زار است، و یادی بچه بیمار است، عجب دنیا است این دنیا. او یکی دور از وطن باشد، چو گل دور از چمن باشد، که جان جور زتن باشد، عجب دنیا است این دنیا. خدمت کار شیطان است، پی آزار انسان است، عجب دنیا است این دنیا. یکی از عشق دیوانه، میانی مردم افسانه، یکی بی کوی و بی خانه، عجب دنیا است این دنیا، عجب دنیا. فکری کفن دارد، عجب دنیا است این دنیا. او یکی امید زن دارد، یکی فکری وطن دارد، یکی یاد کفن دارد، عجب دنیا است این دنیا، عجب دنیا است این دنیا، عجب دنیا است این دنیا.
خیلی از بزرگان تاریخ زندگی مادی خوبی نداشتند، اما در دامن مادرانی فهیم و خردمند بار آمدند و زنان سرپرست خانوار همزمان باید در دو جبهه مبارزه کنند، یکی خانواده را پیش ببرند و یکی امور تربیتی اولاد را بر عهده داشته باشند. البته اینجا یک سوال هم پیش میاد که اگر مادران در افغانستان امید خود را حفظ نمی‌کردند، به نظرتان میتونستن با این همه مشکلات که از زمانهای گذشته روی دوششان هست روبرو شوند؟ مسلماً خیلی از خانواده ها از هم میپاشید.
با توجه به اوضاعی که فعلا در افغانستان حاکم است، دخترها از رفتن به مکتب ادامه تحصیل محروم هستند، خوب است که در قدم اول حمایت از طرف خانواده داشته باشند. خانواده ها یعنی دخترانشان یاری بکنه، برشان روحیه بده، برشان انگیزه بده و تلاش بکنند که در کنار دخترانشان باشه، در کنار خانواده، دوستا، اساتید و کسایی که در اطرافیانشان دخترها زندگی میکنه با اینها صحبت شوند، با اینها تلاش شوند، حرفای از نشنیده شوند، اون عقده هایی که در دلشان هستن، ناامیدی هایی که هستن، اینها شنیده شوه و به اینا گفته شوه که حالا اگر زمینه تحصیل نیست میتونن با استفاده از کتبی که هست در اختیارشان، یا کتب الکترونیک یا مثلا اینترنتی، میتونن شخصیتشان رو رشد بدن، میتونن به خودشناسی برسن، میتونن که مهارت های مثلا سخنوری، مبارزه با مشکلات، مبارزه با مثلا چالش ها، اینا رو یاد بگیرن و وقتی که مثلا اوقات بیکاری و فراغتشون کمتر بکنن، چون اوقات فراغت و بیکاری باعث میشه که جوان بیشتر، مخصوصا دخترها بیشتر فکر بکنن و فکر زیاد باعث میشه که اینا ناراحت شون یا اینکه افسردگی براشون دست بده.
بوجه جان باشه.
بله.
از ابی کار و شغلای زنانم گب زدی تالیانه؟
چی فرق میکنه؟ نه ما گب نزدیم. چی مگه شرایط هست؟ آل گمش کو. شما چی کدام شغلی به نظرتان آمده؟
بچه
بگو کاکا جانم، یه لی وقتش هست.
خیاطی و خامک دوزی و گلدوزی در خانه. یک، بسته‌بندی محصولات کارگاه ها در خانه، کشمش پاکی و چی پاکی و چی پاکی، ترش او آچار جور کردن، بولانی جور کردن، عین کوچولو کردن بر اتاری ها.
هی کاکا جان، چه کاریست که زن افغان بر پیشبرد حداقلی زندگی انجام نداده باشه؟
والله ایر خود راست میگه.
حتی گاهی کار کردن در خانه دیگرا، کالا ششتن، آشپزی کردن، همه اینا به خاطر ایست که غیرت دارن، باور دارن که زندگی رو باید پیش ببرن، خصوصا اگه شوهر داشته باشن و زندگیشون مشترک باشه و شوهرشون بد سرپرستی کنن.
ای خیر ببینی دختر گلیم، اینا هنوز کار خانگی است. اینال شما بگوین که امید و امیدواری چقدر به شما کمک کده.
چقدر؟
خیلی.
کاکا جان.
جانی کاکا،
ما میخواییم در این لحظه یک گفتگو بشنویم از غزل جان حسین زاده، همکار گزارش کرم.
ها میشناسم، دیروز یک گفتگویش شنیدیم، بسیار خوب گزارش بتایی دختر.
درست است. خب دیگه با شما دیگه گپا گفتیم نمانده دیگه، شما میتونید تشریف ببرید.
خدا خیرت به تمام یک جای
نمانده دیگه، شما میتونید تشریف ببرید.
خدا خیرت به تمام یک جای کار دارم دیگه، پناهتان به خدا. شنوندگان عزیز، خدا حافظتان.
خدا حافظ.
همکاران گرامی، شنوندگان خوب و عزیز ما، در این قسمت از برنامه، موضوع برنامه ما حمایته، چیزی که فکر میکنم همه ما انسان ها چه کوچیک چه بزرگ در یک جاها و یک مرحله های از زندگی به او نیاز داریم و نیاز داریم که کسی رو داشته باشیم که از ما حمایت کنه یا گاهن خود ما حامی دیگران باشیم. میریم گفتگوی داشته باشیم با جوانی از شهر مشهد و نظر ایشان در این باره بپرسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید.
سلام عرض شد، خواهش میکنم.
حمایت برای شما چه تعریفی داره؟
همه‌مون تو زندگیمون احتیاج به یه حمایتی داریم. از نظر من حمایت یعنی پشتیبانی کردن. بهترین پشتیبانی توی زندگی من خانواده‌ام. هیچ کسی به اندازه اونا نمیتونن تو زندگیت حمایتت کنن، پشتیبانیت بکنن. البته خود همین حمایت هم باز به دو دسته تقسیم میشه، حمایت مالی، حمایت عاطفی. نمیگم که حمایت مالی اصلا مهم نیست، ولی خب بخش مهمتری از این حمایت، حمایت عاطفی میشه که هر کدوم از ما چه دختر چه پسر احتیاج داریم به این حمایت عاطفی.
تاله شده که خود شما حامی کسی باشین؟
آره خیلی شده، به عنوان یه دوست، به عنوان یک دختر که هوای باباشو داره. آره خیلی موقعا شده که من حمایت کردم و خیلی حس خوب و ارزشمندی رو برای من داره.
یکی از بحث هایی که امروزه در کشور ایرانیا در دنیا کلن مطرحه اینه که جوان ها میبینیم که داره خلاقیت ها استعداد های فراوانی هم میرن سراغ صنایع کوچک، یعنی هر کس اون هنری که داره دستسازی میسازه، کار هنری انجام میده، او به فروش میرسانه و اینها میشن صنایع کوچکی که ما در اطراف خود میبینیم یا در دنیا و جهان میبینیم. حمایت کردن شما به عنوان یک جوان از این صنایع کوچک چقدر اهمیت داره و اگر روزی با چنین صنایعی برخورد کنین آیا حمایت میکنین از این صنایع و حمایت شما چه شکلی میتونه باشه؟
قطعاً حمایت که من میکنم شاید اولش برای اون بنده خدا، برای اون طرف زیاد بزرگ نباشه، ولی خب وقتی دست به دست هم دیگه بدیم قطعاً اون میتونه به یک جایی برسه و خیلی براش بر هم برای اون و هم برای وطنم که همچین آدمی داره توی این سرزمین توی ایران کار میکنه خیلی ارزشمنده.
پس من همینطوره، تشکر میکنم از شما که نظرات خودخور امروز با ما به اشتراک گذاشتین. امیدوارم که همیشه در زندگی حامی های خوب داشته باشین و خود شما یک حامی خوب و بزرگ برای اطرافیان خوب باشین.
ممنونم از شما که همچین آرزویی برای ما کردین. گفتین یه نکته هستش که من باید بگم توی این چند سال زندگی که داشتم فهمیدم که بزرگترین حمایتی که از یک نفر میشه کرد خود اون طرف نه کس دیگه ای. و یادمون نشه که ما خودمون رو داریم و یه جاهایی میتونیم خودمون به خودمون تکیه کنیم. خیلی ارزشمنده.
بله همینطوره. امیدوارم که حتی اگه یک روزی هیچ کس نبود که حامی ما باشه، حامی جوانان ما باشه، جوانهای ما او استعدادها خو، خلاقیتها خو، امیدها و آرزوها خو فراموش نکنن و به زندگی هر روز با امید بیشتری از دیروز ادامه بدن. تشکر میکنم از شما و تشکر از شما همکاران گرامی که این فرصت در اختیار ما قرار دادیم.
برنامه روی موج جوانی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، این هفته موضوع برنامه حمایت انتخاب شده و با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم که مادرها، خصوصا مادران افغان، در خانواده خیلی میتونن حامی باشن برای اعضای خانوادیشان. یک سوال هم از شما داریم، بر ما بگوین که در خانواده شما مهمترین حامیتان چه کسی است و چرا؟ چند تا پیامک هم از طرف دوستان عزیز به دست ما رسیده که میخونیم. نجیب الله از بغلان نوشته بیاین در فضای مجازی پویش حمایت از مادر افغانستانی را بندازیم، حداقل به این ترتیب با مشکلات و نیازهای مادران خود هم آشنا میشیم و این آشنایی سبب میشه که با فکر راه حل و چاره باشیم.
غلام مرزایی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل و دکاندار هستم سوپرمارکت.
اولا باید حمایت های قلبی و دوستانه و ازیا باشه، چون محبت ها زیاد شود. حمایت های محبتانه که وقتی که زیاد شد اعتماد بالا یکی دیگه در خانواده بیشتر میشه. بالاخره از ای که اعتماد ها بالا یکی دیگه زیاد شد، اعتماد های فکری و حمایت های از ای که در برادرت که وقتی که به کار مواجه میشه با یک مشکل تو میری دست از او میگیری، یک حمایت است. در خانواده که پدر مثلا پسرش کدام مشکل می داشته باشه در حساب پول و درس، دیگه با او پدر با او رسیدگی کنی بهترین حمایت است.
عباس رضایی برادر از زمان گفته که حمایت چند نوع داره. حمایت عاطفی است، مثلا گوش بتیم بدونی که قضاوت کنیم. حمایت روانی را داریم، مثلا امید و انگیزه بتیم و کمک کنیم تا تصمیم درست بگیره. حمایت عملی را داریم، مثلا تقسیم بار مسئولیت ها یا کمک مالی در مواقعی که نیاز داره، و حمایت اجتماعی، دفاع از حق کسی، مثلا معرفی کردن و ایجاد فرصت های شغلی یا ایجاد شبکه امن اجتماعی. محبوبه جان از مزار شریف گفته وقتی میگیم مادر حامی ماست، یعنی پشتیبان بی قید و شرط است برای ما، امنیت عاطفی ایجاد میکنه و مثل یک سپر از ما محافظت میکنه. مادر همیشه حاضر است، چه در شادی و چه در سختی.
سلام، مژگان هستم از مزار شریف. اگر قرار باشد خانواده برای حمایت از یک مادر یک کار را در اولویت قرار دهد، به نظر من آن کار باید توجه صمیمانه و احترام همیشگی باشد. مادرها معمولا از نظر عاطفی بسیار اساسند. اگر اعضای خانواده در کنار مادر باشند، با او صحبت کنند، نظرش را بخواهند، قدر زحماتش را بدانند و در تصمیم گیری ها دخیلش کنند، این بزرگترین حمایت است که می تواند دلش را گرم کند، حتی اگر امکانات زیاد نباشد. من بیشتر از طرف چه کسانی حمایت می شوم؟ در مسیر رسیدن به اهدافم بیشترین حمایت را از خانواده نزدیکم، مخصوصا کسانی که به من ایمان دارند، تجربه کردم. حمایت واقعی همیشه از کسانی می آید که بدون قضاوت در سختی هم همراهت می ماند و تو باور دارن، حتی وقت خودت به خودت شک داری.
سلام از ادب افیقلاستم، یواز تخلص میکنم، مسئول سال دور مطمئنه در پالیسیانی پاندین کابل.
دخترها و پسرها که هستن در افغانستان معمولا حمایت از تحصیل، علم، دانش، چین رسیدن و تمام آرزوهای موفقیت است، باید حمایت شوه هر پسر و هر دخت.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز که پیامکایتان را بر ما ارسال کردیم. امروز دوستان عزیز از نقش حمایتی مادران و نیازهای مادران یاد کردیم. شما شنونده‌های همیشگی ما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. موفق و سعادتمند باشید. خدا نگهدار.
افتخار از رادیو دری در خدمتتان هستیم دوستان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس، پنجشنبه 6 قوس 1404. امیدوار هستم که در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما farsuday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم. مطابق معمول برنامه نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. ادامه تنش بین حکومت طالبان و پاکستان و ضرورت کاهش تنش‌ها و اثرگیری مذاکرات. و تلاش بخش‌های حکومتی و خصوصی ایران و افغانستان برای توسعه روابط سیاسی اقتصادی دو کشور. خب دوستان، چنانچه حتما در جریان هستید، در نتیجه حملات اخیر هوایی نظامیان پاکستانی به خوست، کنر و پکتیکا در افغانستان، تعدادی غیر نظامی که بیشتر زنان و اطفال بودند کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان اعلام کرده که این حملات توسط نظامیان پاکستانی انجام شده، اما ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرده که این حملات هوایی از سوی پاکستان انجام نشده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حمله به خوست، کنر و پکتیکا را رد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم انجام این حملات را رد کرد و در اظهاراتی با انتقاد تند از حکومت طالبان اعلام کرد که اسلام آباد پس از تجربه حملات خونین اخیر دیگر امیدی به همکاری طالبان افغانستان در مهار تروریسم ندارد و افزود اعتماد به دار و دسته پراکنده طالبان اشتباه بوده و پاکستان با وجود رفتار محترمانه با این گروه پاسخی درخور از آنها دریافت نکرده، در حالی که پاکستان دو نسل از آنان را پناه داده بود. این در حالی است که سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون تروی افغانستان ضمن تشریح جزئیات حملات هوایی نظامیان پاکستانی به ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا که در نتیجه آن تعدادی غیر نظامی که بیشتر زنان و اطفال بودند کشته و زخمی شدند، تاکید کرد که حکومت طالبان در زمان مناسب پاسخ لازم را به این حملات خواهد داد. ذبیح الله مجاهد همچنان گفت نظامیان پاکستانی به خاطر انحراف افکار عمومی از ناتوانی خود در تامین امنیت دست به کشتار غیر نظامیان در افغانستان میزنند.
بدون شک مردم افغانستان مصمم هستند در حفظ خاک و حریم خود از تمام
امکانات و توانایی خود در وقت مناسب و لازم استفاده خواهد کردن. پاسخ ما انشاءالله برشان واضح خواهد شد. خب هر صورت این جنایت نبخشودنی بود و یک جنایت متکرر بود و باید هم پاسخ داده شد. طبعا یک چیزی که واضح هستی است که ابعاد نظامی و تدابیر امنیتی از جمله چیزای محرم است و در امون باید پاسخ داده شود. در کل ما آغازگر جنگ نیستیم، ما آغازگر تنش و کسی نبوده، ولی متاسفانه که خاک ما تحت تجاوز قرار گرفت. بدون شک پاسخ باید به گونه ای داده شود که آنها عمل انجام داد. به نظر من در پاکستان شما شاهد هستین که مشکلات ها و جنجال های خود را از سالیان سال داشتن. موضوعات امنیتی زمانی که اونجا رخ میتن، نیروهای امنیتیشان قاصر میمانند از جلوگیری حوادث و از جلوگیری رویدادها. زمانی که قاصر میمانند، ضعف نیروهای امنیتیشان را نشان میدن. با وجودی که مصارف بسیار گزافی ملت پاکستان بالای نیروهای امنیتیشان شده و میشه و این نیروها در قبال مردم خود به پاسخ میمانند، این حال باید یک عطف توجه مردم به سوی دیگر داشته باشند تا با آنها یک بهانه بکنند که گویا آنها درگیر موضوع هستند و فعالیت دارند، در حالی که میبینند طرف افغانستان هم اطفال به شهادت رساندند. این کجا از این منطقی است که این اطفالی که به شهادت رسیدند در رویدادی که در پشاور شد و مثلا در پاکستان شد مسئولیت در او داشتن یا در او ملوث بودن؟ این کدام عقل و منطق قبول میکنه؟ از خاطر به خاطر بازی دادن اذهان عامه در پاکستان، به خاطر پوشاندن ضعف خود نیروهای امنیتی پاکستان و به خاطر از اینکه ضعفای استخباراتی ارگان استخباراتی پاکستان و نظامیشان یک نوع زیر پرسش قرار نگیره، همچون جنایت را انجام میده، ورنه مسئولیت هرگز به آنها بر نمیخورد و نربطی داشت. ما جدیدن از میز مذاکره با آنها برخواستیم و آمدیم و تلاش‌های پیهم تیم مذاکراتی افغانستان هم بود که به مشکلات نقطه پایان گذاشته شود و دقیقاً صحبت‌های مثمر انجام شود. طرف پاکستانی متواتر درگیری و مصرف وقت کشی ها بوده. از این معلوم میشه که آنها در این مورد دو مشکلات را دارند. یکی که از کدام طرف بیرونی برایشان دستور داده شده و پروژه گرفتن که باید تطبیق بکنن. دومی که ضعف داخلی نیروهای خود را باید یک نوع توجیه بکنن که طرف افغانستان ملامتی را برگردانند و همچین جنایت را انجام بدن. از اون خاطر شاید آنها شانه خالی میکنن از گفتگوی مسالمت‌آمیز، از گفتگوی که نتیجه و ثمره داشته باشه و به همچون جنایت متوسل میشه.
خب صحبت‌های ذبیح الله مجاهد بود، سخنگوی حکومت طالبان. از سوی دیگر تعدادی از مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان و پاکستان از جمله مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از تنش‌ها و درگیری‌ها بین حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی با برگزاری جلسات و برنامه‌ریزی سفرهای به دو کشور طرفین را به خویشتنداری و حل مسائل فی مابین از طریق گفتگو و مذاکره دعوت کردند. کارشناسان افغانستانی مانند عبادالله صادق هم معتقدند راه حل تنش‌ها بین کشورها جنگ نیست و باید از طریق سیاست و گفتگوهای سیاسی به تنش‌ها و منازعات پایان داده شود و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد هم نقش خود را در این زمینه ایفا کنند. با هم بشنویم صحبت‌های آقای عبادالله صادق، یک تن از کارشناسان افغانستانی را.
جنگ هیچ وقت راه حل نبوده. در افغانستان ما دیدیم که وقتی انگلیس ها حمله کردن، بعد از روس ها حمله کردن، به تعقیبش امریکایی ها حمله کردن، که میبینیم اینا قدرت های بزرگ جهان بودن، امپراتوری های بزرگ داشتن و همچنان عالی اعضای شورای امنیت هستند در ملل متحد. اینا فاتحین جنگ دوم جهانی هستند، ولی در افغانستان عرصه‌شان ناکام ماند. به این لحاظ گفته میتونیم که وقتی کشورهای بزرگی چون این سه کشور بزرگ جهان در افغانستان به لحاظ نظامی ناکام ماندن، لذا هیچ راه حل برای منازعات سیاسی جنگ نیست. فقط سیاست است، دیپلماسی است، گفتمان سیاسی است و اگر در داخل افغانستان است، با پاکستان است و با کشورهای منطقه است. حتی ما بالای ملل متحد صدا میکنیم، وظیفه اساسی از اینا همی است که اینا همکاری را به وجود بیارن. اینا صلح و ثبات جهان را باید تضمین کردن در منشور ملل متحد، در اساس، در ماده هایشان، در اساس ملل متحد. ملل متحد به خاطر همی ایجاد شده، این اتحاد ملت ها را نمایندگی میکنه. ملت ها در عذاب هستند، در تکلیف هستند از خاطر امو سیاست های نابخردانه، مثل مثلا اگر افغانستان در نظر بگیریم که اضافه از 45 سال میشه که اینا در آتش جنگ میسوزن، شما کجاستین ملل متحد؟ شما کجاستین شورای امنیت؟ شما که خودتان ناقضین حقوق بشر هستین، شما کشورایی هستین که خودتان استعمال بم اتم برای خود اجازه دادین، شما سلاح دستجمعی تولید میکنین، شما بالای کشورها حمله میکنین، شما حتی میگین که به خاطر ازی که ترامپ حالی امو جایزه نوبل صلح را بگیره باید کشورها را به جنگ بندازه و پس بالایشان صدا بکنه جنگ های مصنوعی، مثلا جنگ هند با پاکستان در ظرف چند روز دو یا سه روز بالایشان صدا کرد و خاموش شد. اینا را میخواین که ترامپ با یک صدا در موقت انتخابات میگفت که در 24 ساعت من جنگ اوکراین با روسیه به اختتام میرسانم. آمدیم سر ازی که در افغانستان ما مسائلی بسیار عمیق سیاسی در داخل افغانستان داریم، همچنان با پاکستان داریم، با پاکستان هم میتونیم مذاکره بکنیم، البته که مذاکره منطقی تکنیکی، و در افغانستان قانون اساسی باید داشته باشیم، لویه جرگه تدبیر بکنیم. در این شرایط حساس ضرورت است که ما ملت گرد هم جمع بکنیم، به خاطر گرد همایی همه افغان ها در افغانستان لویه جرگه یک بنیاد است تا بتونیم که از چالش های داخلی و بیرونی نجات کنم.
سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. صحبت های محترم عبادالله صادق بود، یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه امروز انعکاس. رویداد دیگری که می خواهیم در ادامه برنامه با آن بپردازیم در رابطه با مراودات اقتصادی ایران و افغانستان است، همانطور که در بخش های مختلف خبری هم در جریان قرار گرفتید. هیئت 65 نفره اقتصادی و تجاری ولایت خراسان رضوی به ریاست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی پیشتر به ولایت هرات افغانستان سفر کرد و اعضای این هیئت با مسئولان حکومتی و بخش خصوصی این ولایت دیدار و گفتگو کردند. در دیدارهای طرفین بر گسترش همکاری های تجارتی، تقویت داد و ستد مرزی، تسهیل ترانزیت و ایجاد فرصت‌های مشترک اقتصادی میان دو طرف تاکید شد. کارشناسان اقتصادی هم معتقدند که این سفر می‌تواند نقطه عطفی برای رونق بازارهای مشترک و توسعه تجارت منطقه‌ای باشد. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات که در این دیدارها حضور داشت، از بازدید مشترک از شهرک صنعتی هرات، ایستگاه راه آهن خواف هرات و تأسیسات گمرک اسلام قلعه سخن گفت و تأکید کرد که تمرکز جلسات بر توسعه همکاری ها میان هرات و خراسان رضوی بود. خدمتتون بگوییم که مسئولان دولتی و بخش خصوصی ایران و افغانستان از مدت ها قبل تلاش دارند تا روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را توسعه دهند. در همین راستا حدود یک ماه قبل نمایشگاه فرصت های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان در ولایت خراسان جنوبی ایران با حضور پرتعداد مسئولان، تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی و ایرانی برگزار شد. هفته گذشته هم بزرگترین سالن نمایشگاه ملی و بین المللی کابل به شرکت‌های ایرانی واگذار شد. به گفته صاحب نظران، توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور همسایه نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دو کشور و منطقه خواهد داشت. تاجران و سرمایه گذاران دو کشور هم خواستار ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجارت و ترانزیت برای روانسازی فعالیت‌ها در این عرصه هستند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی کرده با عبدالاحد رحمانی، رئیس اتحادیه میوه و تربار یا ترکاری ولایت هرات افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد ظرفیت‌های اقتصادی میان ایران افغانستان به ویژه در این حوزه و چگونگی استفاده از این ظرفیت‌ها پرسیده.
قطعا دو کشور برادر هم مرز و یک مرز سهل الوصول 920 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران دارن، میشه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده کرد، اما متاسفانه در سالیان اخیر کمتر استفاده شده. شما بهتر میدانید که حوزه توسعه تجارت و اقتصاد حوزه مشترک میخواهد، کار مشترک میخواهد. نگاه ها نگاه های شرکای اقتصادی باشه، نه نگاه های مصرفی. به این اساس در تمام دنیا شما سراغ نداریم هیچ کشوری به تحول و ترقی و پیشرفت رسیده باشه الا ای که سکتور خصوصی محور باشه، و هرگاهی که دست به دامن سکتور خصوصی باشیم از این اجراها میتونیم اقتصاد دو کشور به هم قفل بزنیم. وقتی اقتصاد به هم قفل شد و گره زده شد و وابستگی های اقتصادی پیدا شد، امنیت در مرزها به صورت منظم تأمینه. افغانستان با ظرفیت ها، مؤلفه ها و پتانسیل های خوبی که داره، میوه های ارگانیکی که ما داریم در این سالهای اخیر به برکت امنیت که داره، ما توانایی صادرات میوه و سبزیجات به تمام نقاط ایران، به تمام نقاط جهان، به هر بسته بندی و سورتینگی که خواسته باشن داره.
جناب رحمانی، خب افغانستان یکی از کشورهایی که شاید برخی میوه های و خیلی زبان زد باشه در جهان. شما حالا خب در هرات تشریف دارین، انگور هرات شوره جهانی داره. میخواستم ببینم چی تلاش های صورت گرفته که تا میوه های افغانستان به بازارهای جهانی را پیدا کنه.
بسیار نکته خوبی اشاره کردین، اما هنوز هم تجارت و صنعت ما و زراعت ما به صورت بدویه. در قسمت زراعت و مالداری اونطوری که ما انتظار داشتیم کار نشده. به نبود علم و دانش و فناوری جدید ما هنوز راه طولانی داریم، اما باز هم حرکت های اندک و کوچک ایجاد شده. اندک باغ های تجارتی میوه در هرات ایجاد شده. در افغانستان هنوز ما به سمت برندسازی ملی نرفتیم. امیدوارم روزی باشه به عنوان یک برند ملی میوه‌جات افغانستان در بازار جهانی جایگاه خود پیدا کنه و اجلاس ها و نمایشگاه ها زمینه برای ارتقا بیشتر ظرفیت ها، برای از اینکه ما از دانش و فناوری جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم مهمت واقع میشه. امیدوارم که تلاش ها در این قسمت بیشتر بشه. شما بهتر میدانید که بزرگترین صنعت در جهان کشاورزیه. در طول تاریخ انقلاب های کشاورزی قبل از انقلاب های صنعتی بوده و جز لاینفک بشری و زراعت و مالداری یکی از جمله تجارت های سبز آلودگی محیط زیستی نداره و صدها و هزارها فواید دیگر.
در حال حاضر ورود میوه های افغانستان به جمهوری اسلامی ایران چگونیه؟ با توجه به که خب ذائقه ها خیلی مشترکه، مثلا خیلی ها شاید انار قندار بخواین در ایران مصرف کنن یا انگور هرات یا سایر محصولات، در حال حاضر چگونیه داد و ستد در عرصه؟
متاسفانه در قسمت میوه سبزیجات افغانستان هیچ نوع میوه سبزیجات افغانستان در بازارهای ایران ورود نکرده، یعنی هنوز در سیستم گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود میوه‌جات داده نشده. تقاضای ما این حداقل کاری که میتونه به قدم اول برداشته بشه تعرفه‌های ترجیحی وضع شه. شما میزان صادرات و واردات افغانستان رو ببینین، قطعا به درجه غیر متوازنه. در همین 6 ماه سال اول هجری شمسی حدود 1.6 میلیارد دلار ما صادرات ایران به افغانستان داشتیم، در حالی که حدود 70 میلیون دلار صادرات به ایران داریم، هم صادرات میوه‌جات خشک و پنبه. اما در حوزه میوه‌جات متاسفانه تا هنوز هیچ نوع میوه در بازار ایران صادر نشده، در حالی که نیاز بازار ایرانه. میوه ارگانیک مقرون به صرفه و قطعا برای مستهلکینی که در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سایر شهرهایی که هم مرزن با ایران، اگر اینا وارد بازار باشه قطعا استقبال بی‌نظیری میشه و دوستان ایرانی بعد از طعم جانانه این میوه های ارگانیک قطعا راغب میشن به افغانستان سرمایه مشترک ایجاد بکنن و این بستر بیشتر گسترش بدن. وعده های داده شده، امیدواریم که اینها به عمل بیانجامه.
یکی از چیزهایی که در بحث صادرات خیلی مهمه در جهان امروز، پروسس و بسته‌بندی اون مواد که به هر حال خریدار راغب بکنه که تا او از اون مواد استفاده کنه، حالا اون میوه یا سایر محصولات. در بخش میوه‌جات پروسس و بسته‌بندی در حال حاضر چگونیه در افغانستان؟
قطعاً بسته‌بندی جزئی از اجزای رغبت مشتری به بازاره و 50% مفاد بار در بسته‌بندی مرغوبه. کالایی که از افغانستان صادر میشه امروز الحمدلله صدخانه های معیاری، پروسس خانه ها، بسته بندی های نظر به تقاضاهای کشور مقصد میتونه افغانستان بسته بندی کنه. اما یک وجه دیگری همی است که به صورت فلوار دوستان ایرانی از ما میور بگیرند در مرزهای مشترک که ما داریم، سردخانه های مشترک